بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. وفات و تولد ائمه میاد و میره، یک عزاداری و یک شادی میکنیم، حالا بعضیا بیشتر بعضیا کمتر، اصلا نمی‌فهمی اینا چی میگن چی گفتن. امروز دادم میلاد امام باقره. بله، خب امام باقر کیه؟ چیه امام باقره دی؟ بعد فردا پس فردا شهادت امام هادی علیه السلام. امام هادی، امام هادی اندی، امام هادی کیه؟ هیچی، امام علی نقیه. به نظرم امام هادی امام علی نقیه مسکه. بعد هفته دیگه میلاد امام جواد علیه السلام. یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، دستم به دامنت، شما جواد الائمه مشکلات منو بیا حل کن. خب امام جواد چی گفته راجع به سبک آموزش پرورش، سبک مدیریت، سبک زندگی، نظام حقوقی، نظام اخلاقی؟ چند تا روایت از امام جواد علیه السلام براتون عرض بکنم. امام جواد سنی نداشتشون، هم در کودکی مسئولیت بزرگی به شانه ایشون افتاد، مثل چنان که حضرت عیسی سلام الله علیه در گهواره سخن گفت، و هم جوانترین امامیه که در جوانی ایشون شهید شده. من راجع به همین مسئله تعلیم تربیت آموزش پرورش، نوع نگاه علمی از ایشون دو تا روایت خدمتتون عرض بکنم. ببینید همین یا جواد الائمه، ایشون جوادن، به در خونهشون بریم مشکلات ما. همش ما با ائمه فقط برخورد انتفاعی داریم که به ما چی میرسه. تا اسم پیغمبر، ائمه، خدا میاد، اینا میخوان بریم من چی داره همین الان، همین الان بریم من چی داره، همین الان مشکلات منو حل کن، مشکلات دنیوی منو همین الان. اصلا کاملا برخورد ماتریالیستی. بله، گفتن به خاطر مشکلات مادیتونم متوسل بشید، از خدا بخواید به برکت اینا به خاطر اینا حل کنه. بله اینو گفتن، این امکانم هست، نتایجش هم دیدیم بارها حل شده خیلی چیزا. اما اینا که فلسفه، اینا که این چیزا نبوده که. امام حسین کربلا شهید شدن برای اینکه روز قیامت از ما شفاعت کنه، بازم به ما رسید خیرش. امام جواد، جواد الائمه، جوادن، اهل بخششن. خب چی آقا جون ما، همین قضیه دکون و مغازه ما رو همیان یک مشکل زود حل کن، اگه جواد الائمه ای راست میگی. یا امام زمان ظهور کن، عجل علی ظهورک، برای چی؟ آقا به مشکلات ما رو بیا حل کن. چیکار داری میگونی شما؟ یکی مرحوم شد خدا رحمتش کنه، خیلی آدم خوبی بود، ایشون هر وقت تو زندگیش دو سه تا مشکل معمولی از اونایی که تو زندگی همه هست پیش می اومد، بنده خدا میزد زیر گریه و میگفت دیگه یا امام زمان، دیگه الان وقت ظهوره، دیگه الان وقت ظهوره، دیگه الان اگر نیای دیگه نمیخوام بیای اصلا، دیگه کی میخوای بیای، کی به درد من میخوری؟ یعنی من و شما، من مرکز عالمم، خدا، پیغمبر، ائمه، همه اینا توفیلی ماین، وسیله و ابزاریان در خدمت بنده. قرار نیست ما ببینیم اینا چی میگن، یاد بگیریم و یک مسیر سعادت و کمال رو طی کنیم. اینا باید به درد ما بخورن. اصلا این همه هم که دیدید بین ماها توسل و شفاعت و زیارت، که البته بسیار چیزای مهم است و عین توحیده، منتها بعضی از ما دقیقا با همون نگاه وهابیای خبیث به این مسائل نگاه میکنیم، چون اونا میگن اینا به این قضایا اصالتا و مستقل از خدا نگاه میکنن و فقط هم به فکر دنیاشونن. بعضی از ما واقعا هم همینطوریم، عین وهابیاییم، در حالی که توسل و زیارت و شفاعت اصلا معناش این نیست، فلسفه‌اش این نیست، عین توحیدم هست. ولی میدونید چرا ما از کل تعالیم دین به او بخشایش که این همه با ما حرف زدن، آموزش دادن، میگن آقا این کارا رو بکن، اون کار نکن، به اونا، به دستورات پیامبر اهل بیت خیلی اینقدر حساس نیستیم که به توسل و شفاعت و زیارت، برای که اینجا هم بیشتر به فکر خودمونیم. آقا برای من چی کار میکنین؟ مشکلات منو کی میخوای حل کنی؟ خب بله، دین آمده برای حل مشکلات بشر، اما مشکلات بشر همین مشکل نخودلوبیاش که نیست که، یکی فقط این نیست که، مشکلات بزرگتری ما داریم، اونا رو باید حل کنیم که به فلسفه خلقت ما مربوطه. زمینی که همین مشکلات هم اونا گفتن چطوری حل کن، همون رو هم عمل نمی کنی. و مشکل نخودلوبیات هم بخوای حل کنی باید به اسلام عمل کنی. یعنی نمیتونی مشکل بازار و اقتصاد تو اینا رو حل کنی مگر به اخلاق اسلامی ما عمل کنیم. ما اخلاق اسلامی رو گذاشتیم کنار، زیارت و توسلش رو انجام میدیم چون آسونه، هزینه نباید بدی که، یه مجلس میری تمامه. اونایی که گفتن زیارت و توسل و شفاعت، بعدش هم گفتن آقا این فهرست رو عمل کن، تو بازار دروغ نگو، کلا هم دیگر بر نداری، از زیر کار در نرین انقدر. منظم باشید، عقلانی باشید، به وعدتون عمل کنید. اینا رو هم گفتن. اونا رو گذاشتیم کنار، این تیکش رو گرفتیم. بعد میگه آقا مشکلات من چی شد؟ این نگاه انحرافی به مفاهیم شیعی. اصلی اصل رو فرق کردن، فر رو اصل کردن، گزینشی برخورد کردن با این مفاهیم. او که به نفع من بردارم، او که باید هزینه بدم، زحمت بکشم، نکنم. جهاد با مال پیش میاد، نکنم. جهاد با جان پیش میاد، نکنم. زمان جنگ مگه اکثر مردم جبهه میرفتن؟ نه، نمیرفتن دیگه، نگاه میکردن. اونا هم که خوب بودن دعا میفرمودن فقط. یه عده میرفتن. مگه زمان کربلا فقط 72 تا شیعه بود؟ نه آقا، صدها هزار شیعه بود، نرفتن. کمتر از 100 نفر شیعه بودن واقعا وایستادن، بقیه فهمیدن و نرفتن. گفتن بعدن ما عزاداری میکنیم انشاءالله، شما برید شهید بشین، ما بعدن عزاداریاشو میکنیم. این وضعیت هست. اینا رو ما کی باید حقیقت تشیع رو تو آموزش پرورش آموزش بدیم؟ چند تا روایت بخونم، عرض و خطب بکنم که ببینیم امام جواد علیه السلام ها به ایمان نمونه. چند تا روایت چینا، چون در پیش ایام چند روز دیگه است، میخوام وقتی که وارد او به او روز میرسیم اسم جواد الائمه رو میدونیم، ببینیم ایشون 4-5 تا حداقل نکته راجع به سبک زندگی ما ازشون بشنویم. راجع به این مسئله علم و آموزش پرورش و تعلیمه، یک روایت فرمودن که برخورد با علم، تجربه، پژوهش، تفکر، محاسبه میتونه یک برخورد توحیدی باشد، یک برخورد مادی باشه، سکولار باشه، صرفا شیطانی باشد، خودمحور باشد. در واقع علم جهت توحیدی باید بهش داد. حتی علم ریاضی و فیزیک و شیمی، اینا رو باید، طبیعت شناسی، باید جهت توحیدی بهش داد. چه علوم طبیعی، چه علوم به اصطلاح الهی، چه علوم هنری، صنعتی، ریاضی، هر چه که هست، اون چه که به ماده و معنای بشر مربوطه. اصل اول طبق این روایات اهل بیت امام جواد علیه السلام، من اسقا الى ناطق فقد ابده، فرمودن هر کس به هر کسی و به هر چیزی داره گوش میکنه، ذهنش و قلبش و نگاهش رو در اختیار یک گوینده‌ای، نویسنده‌ای، آموزش پرورشی، رسانه‌ای قرار داده، در واقع داره او رو عبادت میکنه، داره اطاعت میکنه، یعنی دنبال او را افتاده. همین که داره گوش میکنه، داره میخونه، میشنوه، وقت و انرژی و سرمایه آموزشی و رسانه‌ای رو داره صرف اون میکنه. بعد فرمودن که فإن کان ناطق عن الله فقد عبد الله، اگر گوینده، نویسنده، اون چه مطلب و اون فرهنگی که داره منتشر میشه، آموزش داده میشه تو مدارس اینا، اون فرهنگ اگر توحیدی و الهی است، همه دارن الله رو عبادت میکنن با گفتن و شنیدن همونا. حتی فیزیکش، علوم طبیعیش، ریاضیش، چه برسه به معارف انسانیش. و ان کان ناطقا لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. این یک اصل. اگر اون چه که داره میخونه، میآموزه، میشنوه، فیلمی که میبینه، کتابی که میخونه، درسی که پای درس استادی که نشسته تو مدرسه یا هر جایی، اگر ناطق عن لسان ابلیس، یعنی مفاهیم شیطانی است، جهتگیری توحیدی نیست، فقط عبد ابلیس. کل اون نظام آموزش پرورش شیطانی است، کل اون نظام رسانه‌ای، اون نظام تعلیم تربیتی، نظام آموزش عالیش تو جهت باطل. این یک مسئله، جهتگیری توحیدی یا ضد توحیدی علم، آموزش، پرورش، پژوهش. توی کارگاه دارن کار میکنن، تو مزرعه، تو کارخونه، تو آزمایشگاه، داره قطعات موشک میسازه، داره رو سلولای بنیادی کار میکنه. اگر مبنای، مبدأ حرکت و هدف الهی است، او استادی که داره حرف میزنه، داره حرف خدا رو میزنه، او شاگردی که داره، دانشجو، دانش آموزی که داره یاد میگیره، داره خدا رو عبادت میکنه. اگر هدف و ارزش‌های حاکم بر او نهاد ارزش‌های شیطانی و غیر الهی است، اونا همه دارن شیطان رو عبادت میکنن. با اینکه دو تا دانشگاه هر دو دارن یه چیزی یاد میگیرن، ولی با دو تا جهت گیری. نظام آموزش پرورش ببینید، در واقع امام علیه السلام، امام جواد علیه السلام میفرمان کاری کنین که در نظام تعلیم تربیت، آموزش پرورش، آموزش عالی، حوزه، دانشگاه، رسانه‌ها، همه جا هر چی دارن یاد میگیرن، گوش میکنن، میخونن، اسقاء به ناطق عن الله باشد. جهتگیری این جهتگیری بشه. نکته دوم که اگر ما همین رو عمل کنیم، خیلی از مشکلات اجتماعی ما تو آموزش پرورش حل میشه. اصلا دیگه احتیاج به دادگاه نیست. آقا هرچه آموزش پرورش و رسانه و دانشگاه‌های ما درست‌تر کار کنن، زندان‌های ما خلوت‌تر میشه، دادگستری‌ها خلوت‌تر میشه، آمار طلاق و اعتیاد و دعوا و چک بی‌محل پایین‌تر میاد. وقتی که شما دیدید دادگاه‌ها و زندان‌ها سرشون خیلی شلوغه، معنیش اینه که آموزش پرورش داره ضعیف کار میکنه، رسانه خوب کار نمیکنه، روحانیت خوب کار نمیکنه، آسیب شناسی باید بکنن. نکته بعدی، روایت بعدی فرمودن اگر یاد بگیره یک جامعه، اینا رو تو آموزش پرورش باید یاد بدیم به بچه هامون. او اصل اول این بود که یاد بدیم بهشون که آقا شما هر جا مصرف کننده یک فرهنگی شنونده ای، چه تو رسانه، چه هنر، فیلم، چه مدرسه، چه مطالعه کتاب، حواست باشه که جهت توحیدیست یا شیطانیست، جهت رو بشناس، کلا سرت نره. این درس اول امام جواد علیه السلام به رسانه های ما و به نظام تعلیم تربیت آموزش پرورش ما و خانواده های ما. اصل دوم فرمودن یاد بگیرین که هیچ کس در هیچ موضوعی اظهار نظر نکنه مگر اینکه خیلی دقیق و محکم به مسئله اشراف پیدا کرده، همه ابعادش رو دیده باشید. من میخوام خواهش کنم به این قضیه شما یک کمی تأمل بکنید. اگه همین یک اصل عمل شه، فرمودن اظهار الشیء قبل ان یستحکم مفسده له، قبل ان یستحکم مفسده له. اظهار یک حرف، یک نظریه، یک توصیه، یک پیشنهاد، چه مسائل تخصصی چه مسائل عمومی اجتماعی، قبل از اینکه این پخته شده باشه، همه ابعادش رو دیده باشی، سنجیده باشی به لحاظ منطقی، به لحاظ آثار اجتماعی و اخلاقی، اگه این حرف رو گفتی و نوشتی یا رسانه‌ایش کردی، فیلمش کردی یا تو آموزش پرورش گفتی، تو نسل رایجش کردی، مفسدتون له، اون حرف رو، اون شعر رو، اون نظریه، حتی اگر درستم بوده شما خرابش کردی. یعنی یه حرف درست رو قبل از اینکه درست به پرورانی، پرورده نشده، نهایی نشده بندازی تو عرصه عمومی، خراب کردی اون حرف رو. باید کاملا به پخته باشه و ابعادش رو دیده باشی. بد همین یک اصل عمل اگه عمل کنید، میدونید چقدر از رسانه های ما باید سکوت کنه، خفشن، فضای مجازی و اینا یا نهادهای رسمی. میدونید اگه همین یک اصل رو بخوایم عمل کنیم، چقدر معلم و استاد روحانی دانشگاهی باید تو حرفایی که میزنن به نسل چقدر باید فکر کنن قبلش، دقت کنن و چقدر کمتر باید حرف بزنن. چقدر اظهار نظرهایی که تحت عنوان مشاوره خانواده، نمیدونم بیان مشکلات اجتماعی، نقد و انتقاد اجتماعی، اظهار فضلها، اظهار لحیه‌هایی که میشه، چقدر از کتابایی که نوشته میشه، حرفایی که اصلا حرف مفت پخته نشده، اصلا یه حرفای زیادی هنوز اصلا یه حرف محکم نیست. پس اصل دوم یاد بگیریم در آموزش پرورش و پژوهش تو عرصه رسانه و تعلیم و تربیت، چه در مسائل انسانی معنوی تربیتی، چه مسائل علمی، مسائل دنیا و آخرت. فرمودن امام جواد علیه السلام میفرمان اظهار نظر غیر مستحکم نکنید، حرف حساب نشده نزنید، مطلب حساب نشده رو ننویس، منتشر نکن، رسانه ای نکن، فیلمی که همه ابعادش رو بررسی نکردی نساز، همه ابعادش رو ببین، بعد این رو به جامعه و به افکار عمومی عرضه کن. اصل بعدی تو این حوزه فرمودن که امام جواد علیه السلام میفرمان در هیچ موضوع، چه مسائل انسانی چه مسائل علمی، بدون آزمایش، خواهش من دقت کنید، همینا خودش همین هر کدوم از این روایتایی که دارم میخونم یک اصلاحیه بزرگ بر نظام آموزش پرورش ما، نظام آموزش عالی ما، حوزه ما و رسانه های ما. اصل سوم فرمودن هیچ جا بدون آزمایش اطمینان نکنید. من انقاد الی الطمأنینه قبل الخبره فقد عرض نفسه للهلکه والعاقبه المتعبه. فرمودید یک نظریه ای رو میخواد تو جامعه اجرا کنی، یک قانونی رو میخوای بنویسی تو مجلس، یک طرحی رو دولت ها میخوان اجرا کنن، دستگاه قضایی میخواد یک تحولی توی نظام قضاییش ایجاد کنه که باید هم بکنه. امام جواد علیه السلام میفرمان اول باید مطمئن شید که این تصمیمی که میگیری آثار مستقیمش، غیر مستقیمش، در دراز مدت، در میان مدت چی خواهد بود. گاهی یه تصمیم آقا میگیری ظاهرش تو حوزه مثلا گمرک و قانون واردات صادرات و قانون تولیده، خب توجه نمیکنه و نمیفهمه که این قانون با سه تا واسطه توی طلاق ها دخالت داشته، یعنی چند نفر رو بیکار کرد، این قانون چندین نفر رو جوان رو بیکار کرد و این بیکاری نقش داشت در طلاق. او وقتی که داره یه قانونی می‌نویسه مثلا توی واردات صادرات، اصلا فکرش سراغ طلاق نیست، اصلا تصور نمی‌کنه که آقا این قضیه ممکنه در بالا پایین بردن اعتیاد نقش داشته باشه. همینطور میگه ما این قانون مربوط به این می‌میسه میره. امام می‌فرمان که یک، قبل از استحکم، قبل از اینکه همه ابعادش رو تا میتونی بفهمی و مطالعه کنی اظهار نظر نکن، تصمیم نگیر، حرف نزن. دو، هر کس پیش از آزمایش و بدون آزمون اعتماد کنه به کسی یا چیزی یا حرفی، خودش رو و جامعه رو در معرض هلاکت و نابودی قرار داده. خب ما چقدر از این تصمیمای اینجوری گرفتیم و میگیریم؟ اینا اصول حاکم بر مدیریته. اصل بعدی تو آموزش پرورش یاد بدیم از بچگی و یاد بگیریم، آموزش بدیم روش نقد کردن و نقد شدن. این میشه آموزش پرورش اسلامی. امام جواد فرمودن قد آداک من ستر انکر رشد اتباعا لما تهواه. فرمودن یاد بگیرید، خواهش میکنم اینا رو دقت کنید، اینا تو مدیریت های ما، رسانه های ما، آموزش پرورش ما و سیاست کشور و اقتصاد کشور، خیلی چوبا رو ما داریم از همینجا میخوریم. فرمودن یک کسایی هستن برای که تو خوشت بیاد، برای که مسئولین خوششون بیاد، یه چیزایی میگن که اینا دوست دارن، انتقاد نمیکنن. فرمودن اینا دشمن اون سیستمن، اینا به فکر منافع خودشونن، به فکر رشد اون سیستم، اصلاح سیستم نیستن، میخوان خودشون سر کار بمونن. اگه ما تونستیم از بچگی تو آموزش پرورش یاد بگیریم و یاد بدیم به بچه‌ها که اخلاق اسلامی یعنی نقد پذیر باشیم و همدیگر رو نقد سالم کنیم، امر به معروف نهی از منکر. فرمودن دشمن امام جواد می‌فرماد دشمن شما، دشمن یک جامعه، یک نظام، یک مردم، یک شخص، یک خانواده، یک تشکیلات، کسیه که ستر انکر رشد، راه رشد رو از تو میپوشونه، بهت نمیگه، اشکالات تو به تو نمیگه، اتباع لما تهوا، برای که میخواد تو خوشش بیاد. بگه عجب آدم خوبیه، این هیچ وقت از من به من گیر نمیده، انتقاد نمیکنه، این خیلی آدم خوبیه. این اخلاق اسلامی نقد و نقد پذیری، شفافیت، صداقت، صراحت، نقد سالم، اینا رو چرا تو جامعه ما تحملش کمه؟ با اینکه عین دستور ائمه است، هی میگی یا جواد الائمه یا جواد الائمه، جواد الائمه داره بهت میگه چیکار کن. کجا اینا رو باید یاد بگیریم؟ از تو مدرسه ها باید یاد بگیریم و یاد بدیم. فرمودن هر کار غیر علمی که میکنی خرابکاریه. اینم تعبیر امام جواد علیه السلام، من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح. فرمودن هر کس وارد هر کاری بشه غیر عالمانه، همینطوری بریم، خرابکاریاش از خدمتش بیشتره، ولو نیتش خوب باشه. آقا ما بریم این کارو بکنیم، خب این کار آقا علم میخواد، تخصص میخواد، مشورت میخواد، سواد میخواد، دقت میخواد، چی همچون سرت انداختی پایین میری؟ یه چیزی یاد گرفتن آقا هیئتی. اگه مراد از کار هیئتی یعنی صادقانه، اخلاص، بدون سرصدا و ریاکاری، بله این خوبه، همه کارا باید هیئتی باشه. اما هیئتی، یک هیئتی ما درست کردیم، کار هیئتی گفتیم یعنی کاری که نظم و حساب کتاب و اینا، عقل و اینا نمیخواد، محاسبه نمیخواد، بزن بریم، این که خلاف فرهنگ اسلامی است. اینم دستور بعدی امام جواد، فرمودن عمل غیر علمی خرابکاری است، حتی اگر نیت درست باشه. کارخونه میخوای بزنی، کار تولیدی را بندازی، کار علمی بکنی، موشک میخوای بزنی، هر کاری میخوای بکنی باید دقیق. همین شهیده که این موشک ها رو ساخت، شهید دران مقدم، توی زندگی نامش، توی همین خاطرات خانوادهشون داشتم میخوندم که یه نفر آدم، ببین البته خیلی ها زحمت کشیدن، ولی یه نفر آدم میفته جلو، سرنوشت جهان رو، جهان اسلام رو تغییر میده. بالاخره اگه یک کسی مثل یک چند نفر نبودن مثل امثالی بیفته جلو، فرق میکرد که اسرائیل وقتی غزه رو میزنه با خیال راحت بزنه، هزاران نفر رو نابود کنه، کسی هم جلوش وای نسته، تا حالا که نتانیاهو گفت که تو جنگ غزه 16 هزار موشک ایرانی خورد تو سر ما و ما مجبور شدیم هیئت دولت رو تو زیرزمین تشکیل بدیم، مجبور شدن دست بردارن. بعد میگفتن که این موشک ها رو که مهم میگرفتن، اول مهندسی معکوس و اینا، بعد کم کم خودشون را انداختن، اول موشک ها با فاصله های چند صد متر و چند کیلومتر انحراف میخورد، بعد رسوندن به 100 متر، بعد گفته بود باید کاری کنید که صحبت متره، چند صد متر اونورتر فایده نداره، میخوره تو سر آدمای بیگناه، کاری کنید که انحراف موشکتون صحبت چند متر رو کم کم برسونیدش به سانتی متر، یعنی باید درست بخوره همون نقطه که میخواد. خب این کارو کردن، این همینه که کاری که میخوای بکنی باید علمی و دقیق باشه. میخواد کشاورزی باشه، میخواد دفاع و امنیت باشه، میخواد زندگی زن و شوهر باشه. ببینین اغلب این دعوا و اختلافایی که تو زندگی ها پیش میاد به خاطر اینه که همین مسئله رعایت نمیشه. یعنی به مسئله زندگی زن و شوهر به عنوان یک پروژه علمی نگاه نمیکنن که آقا باید دقیق باشه. این از آشپزی و از مینیاتور و از درست کردن ماشین دقیق‌تره نحوه حرف زدن زن و شوهر با هم. این خودش یک پروژه مستقلیه، باید آموزش داده بشه و دقت. خب مثلا این یکی فرمودن هر کس تو هر کاری، تو هر کاری سیاسی، اقتصادی، خانواده، اجتماعی، اینا اگر بدون غیر عالمانه، غیر آگاهانه وارد شه، ابعاد و اجزاشو همه رو نبینه و محاسبه نکنه، کان ما یفسد اکثر مما یصلح، فسادش از صلاحش بیشتره، بیشتر خراب میکنه و میره. یک کسی میخواد یک بحث دینی بکنه، یک بحث علمی بکنه، هر کاری، یک اصل عامه. این رو باید از کجا یاد بدیم؟ این اصل رو از تو آموزش پرورش، از بچگی. آقا هر کاری میکنی باید همه ابعادشو ببینی، تا همه ابعادشو ندیدی اظهار نظر نکن، آزمایش بکن تا مطمئن بشی. البته آزمایش هر کاری به حسب خودشه. نحوه پیشبینی، این روایت دیگه، آغاز غیر علمی پایان بد دارد. من این روایتی که با آموزش پرورش مربوطه عرض بکنم، من لم یعرف المصادر اعیته الموارد. یا جواد الائمه مشکلات ما را حل کن. خب مشکلاتتون حل کرده، گوش نمیکنی. همه منتظرن همه ائمه برای همه ما هر روز معجزه کنن، اگر نه قبولشون نداره. معجزه رو کردن، این حرفا معجزه است، از اون معجزه هم کردن و میکنن، ولی خودخواهیه که ما اینا هرچی اینا میگن ما میگیم که خیلی خب تقبل، عجب جمله قشنگی بود، خیلی خب خدا قبول کنه اینا. بعد میدون مال کاری دیگه، جور دیگه زندگی میکنی، بعد توقع متقابل داریم. آه همین الان یک مشکل مالی، ماشینم خراب شده و اینا، اگه راست میگیم واقعا جواد الائمی همین کار کنی ماشین من خودش درست شد. اینا نگاه های مادیه به اهل بیت. من لم یعرف المصادر، فرمودن هر کس وارد هر کاری و پروژه میشه، اگر نه از همون اول نحوه خروج از اون کار رو، خروجی شد، درست نبینه، اعیت الموارد، پایان بدی خواهد داشت. هر کاری که به لحاظ معرفتی و علمی درست بررسی نشده باشه، آغاز غیر علمی، بیدقت، پایان بدی داره. هر کاری میخواد باشه، حتی کار خیر، کار خیر هم باید توی قضیه محاسبه بشه. چهار تا کلید واژه تو اینه که این چهار تا رو دقت کنید. یک، فرمودن من جهل شیئاً آبه، فرمودن علم تابو میزداید. اون هر کی وقتی چیزی رو نمیدونه، آگاه نیست، او رو عیب میدونه، عیب میگیره. وقتی آگاه شد میفهمه که بسیاری از این مسائل قابل حله. اصطلاح تابو رو من به کار میبرم، این تعبیر امام جواد علیه السلام، یعنی علم تابو زداست، ترس های غیر عقلانی و غیر علمی رو از بین میبره. ما از خیلی چیزا میترسیم، چه فرد چه جامعه، برای که نمیفهمیم چیه، چون آگاه نیستیم میترسیم. ترس ناشی از جهل رو باید تو آموزش پرورش از بین برد. فرمودن من جهل شیئاً آبه، وقتی یک چیزی رو نمیشناسی درست میترسی ازش، وقتی آگاه میشی میری جلو ابعادش رو میشکافی، میبینی آقا چیز مهمی نبود، ترسناک نبود، این خیلی راحت قابل حله. اصلا در روایت از حضرت امیر دیدم فرمودن وقتی که از یه چیزایی میترسید شیرجه برید، محاسبه رو بکن، شیرجه برو درست وسطش. همین کاری که امام کرد، تاب و شکست. گفتن نمیشه، نمیشه، گفت ما میشه، میتوانیم، از شما هم بهتر میتوانیم. کلید واژه دوم، فرمودن فرصت ربودنی است. یاد بدیم به بچه‌ها تو آموزش پرورش از بچگی به زمان احترام بگذارن. پس یک، از مجهولاتشون نترسن، بگن همه چیز رو میتونیم بدونیم، همه کار رو میتونیم بکنیم. وقتی که جاهلی میترسی، ترسشون رو بریزید. جرأت بده به یک نسل که همه چیز رو میتونم بدونم، حل کنم، میتونم برم مریخ، میتونم برم عمق اقیانوس ها، میتونیم خودکفا بشیم، میتونیم همه کار رو بکنیم. دو، فرصت، فرمودن اهمیت زمان رو یاد بگیرین توی جامعه شیعی. اگه واقعا پیرو امام جواد و اهل بیتیم، باید توی جامعه زمان اهمیت پیدا کنه. ما زمان برامون مهم نیست، میگیم جلسه ساعت 9 یه رو به 10 را میفته، میگیم هواپیما ساعت 6 و 10 دقیقه حرکت میکنه، هفت و چهل و پنج دقیقه حرکت میکنه. حالا یه وقت مشکل دارن رو بحث دیگه، ولی نمیشه که همه مشکل داشته باشن، کل هواپیما هر که همه تاخیر، همه میگن تقصیر آمریکاست. باید ما سازش کنیم تا هواپیما ها درست بشه. بی ارزگی خودتونه، به تحریم چه مربوطه؟ مهمانی عروسی دعوت میکنن یا عزا، میگن هفت تا نه شب. این بیچارهایی که میگن به صرف شام، این بیچارهایی که اول وقت میان باید وایستن دو ساعت و نیم تا او تنبلا وقت نشناسا اونا بیان، اینا باید دو ساعت جور اونا رو بکشن که وقتی اونا آمدن به احترام اونا وقت به اینا هم شام بدن. یعنی معنیش یه که آقا وقتی میگن هفت تا نه، تو نه و نیم بیا، به نفته، هم به وقتت احترام گذاشتن هم به تو، اصلا مثل که همه معطل تو بودن. خب امام جواد میفرمان جامعه شیعی، جامعه اسلامی کسیه که زمان سرش میشه، الفرصه، و میفهمه که این فرصت ها همیشگی نیست، قدرش رو باید بدونی، نذار زمان بگذره. خب اینا رو کی باید تو آموزش پرورش به نسل بعد ما اینا رو یاد بده؟ یکی هم فرمودن خفض الجناح، یاد بدید تواضع رو، این زینت العلم. امام جواد علیه السلام فرمودن علم وقتی زیباست، ارزش اخلاقی انسانی هم داره، که توأم باشه با خفض جناح، یعنی تواضع. کی باید یاد بده تو مدرسه ما که فردا طرف وقتی دکتر مهندس میشه توهین‌آمیز به مردم نگاه نکنه؟ کی اینا رو باید یاد بده؟ دکتر و مهندس شدی، آدم نشدی. فرمودن خفض الجناح زینت العلم، تکبر مدرک، تکبر عنوان، نگاه تحقیرآمیز به دیگران. فرمودن علم بدون تواضع علم نیست. اگر میخواید یک نظام آموزش پرورش صحیح اسلامی داشته باشیم، یاد بدیم در کنار این مسائل مسئله تواضع رو. یعنی وقتی که از مدرسه، از دانشگاه میاد بیرون، از وقتی که وارد مدرسه و دانشگاه شده، این باید نسبت به مردم مؤدب‌تر و متواضع‌تر بشه، خودشو بدهکار بدونه. و آخرین جمله در روایت اینه که امام جواد علیه السلام فرمودن الکمال فی العقل، فرمودن غیر از علم و محفوظات عقل نسل رو بالا ببرید. عقل، عقل غیر از علمه. ما آدمای دانشمند داریم که عقلشون درست کار نمیکنه. امام جواد فرمودن تکامل منهای رشد عقلانیت تکامل انسانی نیست. یعنی تو مدارس فقط محفوظات یاد ندید، فقط علم جای علم نیست، عقل مهمتر از علمه. یادتونه امام سر قضیه بنی صدر رو شهید رجایی گفت که چون بنی صدر خیلی همی گفت ما دکتریم و 150 تا علم بلد و حرفا میزد، بعد امام گفت که آقای رجایی عقلش از علمش بیشتر بود. درسته که مدرکش پایین تر از تو بود، ولی شعور و عقلش بالاتر، و کمال انسان به عقلش نه به علمش. اگه علم بود و عقل نبود، امام جواد میفهمن تکامل نیست، یه مهارت، یه تخصص. میتونی خلاف عقل به کار ببری، میتونی طبق عقل، عقلانی رفتار کنی. فرمودن این هم درس بعدی در نظام آموزشی و تربیت و رسانه ما، الکمال فی العقل، تکامل انسانی بدون رشد عقلانی نمیشه. در کنار علم و تجربه و آزمایش و اینها، یه فکری برای عقلانیت اجتماعی بکنی. متوکل برای اینکه حتی میترسه ایشون رو صریح بازداشت بکنه، پایگاه مردمی ایشون اینقدر قوی است، این جوان 18-19 ساله میترسه بازداشت بکنه. امام هادی علیه السلام یه نامه‌ای بهش می‌نویسن که این آدمای شما در اینجا مدام دارن تحریک میکنن و گزارش راجب من به شما میدن، به تو میدن که من میخوام سلاح بردارم از این حرفا. خب کو سندشون؟ کو دلیلشون؟ اینا حتی یه مدرک، یک سند از من و از اطرافیان من ندارن که به شما حرفا رو میزنن و میخوان فتنه کنن و میخوان درگیری ایجاد بکنن. متوکل نامه مینویسه، به جواب میده به ایشون، شخص خود خلیفه نامه مینویسه به امام هادی علیه السلام. دقت کنید، من مدام تکرار میکنم، جوان 18-19 ساله در مدینه و از این طرف خلیفه ای که قدرت اول جهانه، برای که اهمیت مسئله رو بدونیم که اینا چرا احساس خطر میکنن ازشون. شخص خلیفه متوکل نامه مینویسه به ایشون، میگه که بله، من به مقام شما، به منزلت شما هم واقف هستم، شخصیت تو رو میدونم، شما رو میدونم، و هم
احترام شما رو حفظ میکنم، به حق شما واقفم و ما بالاخره دورا دور خویشاوندم هستیم، من این خویشاوندی رو هم رعایت میکنم. اینکه شما نوشته به من که گماشته من در مدینه اطلاعات نادرستی راجع به شما به من داده، من عزلش میکنم، عزلش کردم. میدونم شما هیچ سند و مدرکی در مورد شما نیست که میخوای علیه ما یک کار براندازی نظامی انجام بدی. مسئول حاکم بعدی که انتخاب کردم برای اونجا و میفرستمش به نام محمد ابن فضل، بهش فرمان ویژه دادم که احترام شما رو حفظ بکنه و هرچی شما بگی همکاری بکنه، ولی من دوست دارم شما نزدیک خودم باشی، اونجا دوریم از هم، من که شما رو نمیبینم، خیلی دوست دارم که جنابالی رو از نزدیک زیارت بکنیم. و من یحیی بن حرسمه که خب شخص اول حکومتشه، او رو به عنوان خادم و هم در خدمت شما میفرستم که با نیروهاش و گارد ویژه‌اش در خدمت شما باشن برای مراقبت از امنیت شما و ما منتظریم اینجا. خلاصه و این رو بدونید که هیچ کدوم از فرزندان و خانواده درباریان و برادران و فامیل و دوستان من پیش من از شما عزیزتر و محترمتر نیست. و سلام. خب یه چونی نامه می نویسه متوکل، می دونه باطنن چه خبره، می دونه علوی ها دارن چه کار میکنن، می دونه این جوان 18 ساله چه کار عظیمی کرده که همه نگاه ها متوجه به اوست. تجلیل ظاهری میکنه، جرأت نمیکنه صریحا و با اهانت بازداشت بکنه، شبیه کاری که با امام رضا مأمون کرد ایشون هم با امام هادی انجام میده. به نیروهاش میگه به شدت مراقب باشید که مردم تحریک نشن، اهانتی در حضور علنی در حضور مردم با ایشون مطلقا نباید بشه. و در این حال 7-8 بارم تو همون نامه میگه که من خلیفه ام، حکومت یه وقت به ذهنتون نزنه که مسئله حکومت توی حرف و ایناست، امیرالمومنین منم. و بعد میگه که تسهیلاتم قائل بشید و با احترام و خدمتگزاری این حرفا که احساس نشه تو شهر تو مدینه و مکه و اینا که ایشون بازداشت شد، مراقب بشه. اون کاری که پدر بزرگش کرد با مأمون که به همه حالی کرد که این بازداشت است نه مهمانی، مراقب باشید این همون بلا رو سر ما در نیاره ایشون. ولی خب این اتفاق دوباره میفته. تقریبا شخص اول حاکمیت قوی ترین نیروش رو یحیی بن حرسمه رو میفرسته موکل با نامه ویژه از عراق به حجاز. فضا جوری ایجاد میشه، امام هادی فضا رو و یارانشون فضا رو جوری میکنن در شهر که مردم مدینه همو احساسی که زمان بازداشت محترمانی امام رضا سلام الله علیه پیش آمده بود بر مدینه حاکم میشه. مردم مطلع میشن که گارد ویژه‌ای و شخصی بالاترین رده حکومت آمدن مدینه و هدفشون ایشونه. در شهر یه موجی از اعتراض و یه موجی از ناله و گریه ایجاد میشه، به حدی که خود این حرسمه که از طرف حکومت با مأموریت ویژه آمده خودش میگه، میگه من تا اون روز یه چنین فضای اعتراض و التهابی رو در مدینه ندیده بودم و همینطور صدای گریه تو کوچه ها و میادین، یک شورش علنی داشت اتفاق می افتاد، یه اعتراض، یه موج اعتراض. و من دیدم که اگر احساسات و افکار عمومی رو کنترلش نکنیم همین الان ممکنه شورش برو بشه و مردم اجازه نمیدن ما ایشون اصلا ببریمش. میگه تصمیم گرفتم که حتما باید با مردم صحبت کرد و افکار عمومی رو کنترل کنم. سریع سخنرانی ترتیب دادیم و اونجا سوگند خوردم برای مردم که من هیچ مأموریت خشونت آمیزی در مورد ایشون ندارم و قسم میخورم که هیچ خطری ایشون رو تهدید نمیکنه. من میخوام برم منزل ایشون، یه بازرسی عادی است و میخوام خدمت ایشون بریم، زیارتشون بکنیم، عرض ادب بکنیم و بعد با احترام به عنوان میهمان با ایشون میریم. این یک بازداشت نیست. ببینید دستگاه، عالی ترین بازوهای دستگاه و حاکمیت چجور عاجزانه تضرع به خواهش میکنه از مردم که به خدا ما نمیخوایم بهشون صدمه بزنیم. اینا همه برای شناخت شخصیت و نفوذ و درایت و ولایت و امامت این جوان 17-18 ساله، جوان 18 ساله، 19 ساله مفیده که بدونیم ایشون چه جاذبه شخصیتی داشتن و چه کرده بود ایشون در مدینه. مدینه یک شهر عادی نیست، مدینه شهر پیغمبر بود، مدینه کانون آغاز اسلام بود، مدینه ریشه دارترین شهر اسلام بود، مدینه مرکز معارف و علم دین بود. توی همچین شهری یک جوان 18 ساله اینقدر نفوذ و محبوبیت داره بین خاص و عام. خب شیعیان که مراقب بودن یک قضیه سیاسیه و در باطن واقعا یه بازداشته و ایشون دارن میرن به سامرا، درش شبیه این همون اتفاقی که برای امام رضا افتاد زمان مأمون و برای امام جواد افتاد، این همون اتفاق داره میفته و اون بزرگوارا هم وقتی رفتن دیگه برنگشتن و شهید شدن و همین کار داره با ایشون میشه. و خب همینطور هم بود دیگه، البته 20 سال طول کشید این بازداشت ولی عملا همینطور شد. ولی خب هرثمه و یحیی بن هرثمه و دستگاه اونجا خیلی تلاش کرد فضای شهر رو کنترل بکنه و ضمانت بده به مردم که ما هیچ کار بدی نمیخوایم بکنیم. در این حال از طرف متوکل مأمور بود بهش گفته بود بدون علی یعنی امام هادی بر نمیگردی به سامرا. میره وارد خونه میشه تحت عنوان مهمانی، ولی عملا خیلی سریع کل خونه رو بازرسی میکنن که اول ببینن، چون گزارشایی رسیده بود که اینا هم پول هم اسلحه مخفی کردن و خود اینجا یه پایگاه عملیاتی است خونه ایشون. ظاهرش اینه که اونجا درس و بحث و مسائل علمی و اخلاقی و این حرفاست، اما خبرایی است. خب وارد میشن خونه رو میگردن و چیزی نمیبینند، چیزی پیدا نمیکنن، که البته طبق در بعضی نقل هست که امام قبل از اینکه اینا بیان خونه رو یک پاکسازی هم از این جهت کرده بودن. خود امام هادی علیه السلام موقعی که از اونجا دارن میرن به سامرا، در سامرا هم در مدینه و هم در سامرا به خواص اعلام میکنن که خلاصه اومدن سامرا، فرمودن که خلاصه ما را آمدیم، ما را آمدیم، یعنی عملا ما را آوردن تحت عنوان این که خودمون اومدیم. به عنوان نمونه فهام یکی از روات به نام منصوری نقل میکنه و او از یکی از بستگانش از عموی پدرش نقل میکنه، راوی اوه، میگه که من خودم از ایشون شنیدم که وقتی گفتم آقا این چه بر اساس چه برنامه بود شما تشریف آوردید سامر را، شون فرمودن ابو موسا منو آوردن سامر را، من خودم نیامدم، منو با اجبار آوردن، اینا در مدینه و حجاز احساس خطر کردن و منو آوردن اینجا. این هم از این جهت که روشن بشه دایره نفوذ و تأثیرگذاری ایشون هم در مدینه و بعد در سامرا. یه نمونه دیگه که همین خلیفه خبیث متوکل انجام میده برای اهانت به امیرالمومنین علیه السلام، نقد شده دستور داده بودن یه عده دلغک و کمدین های حکومتی داشتن، از جمله که از اینا که این نمایشنامه و تئاتر و کمدی اینا بازی میکرد برای شاه، نمایشنامه هایی که شاه اینا تفریح کنن اجرا میکرد. یک نوکر دلغه که پلیدی داشت که آدم دو جنسی و خونسایی بود، خاجه ای بود به نام عباده، اینو گفته بودن میرفت یک متکام و زیر لباسش جای شکم و سرش هم به اصطلاح لخت میکرد و برهنه میکرد، میامد تو جمع جلوی خلیفه و اینا میرقصید و آواز میخوند و اینا، که همه هم شعار میدادن که بله قد اقبل الاسلع البتین خلیفت المسلمین، اهانت به امیر المومنین علیه السلام، که آیا مثلا این کچل مثلا چاقالو که اومده تو صحنه این خلیفه مسلمین علی ابن ابی طالب، اهانت به ساحت مقدس امیر المومنین. اینطور تو جشنهای پلید شعر و شراب و مسخرگی و فحشای حکومت و میخندیدن، خود خلیفه هم شراب میخورد و میخندید. یه روز که این دلغه که آوردن همین کمدی درباره این نمایشنامه رو اجرا میکرد و اهانت میکرد به علی بن ابی طالب صلوات الله علیه، تو جمع فرزند متوکل منتصرم که بعدها پدرش رو کش و خودش هم خلیفه شد، اونم اونجا بود و او تو تحت تاثیر یکی از معلماش که در حین درس‌های شخصی و خصوصی بعد از کرامات امیرالمومنین به اهل بیت گفته بود، یه مقداری حالا وجدانش اینجا درد میگیره و تحت تاثیر قرار میگیره و ناراحت میشه که اینجور بالاخره به بزرگترین صحابی پیامبر و کسی که اون همه آیات در شأنش نازل شده اینا اینجوری اهانت میشه و همه مسخره بازی در ناراحت میشه و میاد جلو و به این دلقک یه تعبیری میکنه، یه تندی باش حرف میزنه جوری که دلقک میترسه و ساکت میشه. خلیفه متوکل میگه چرا ساکت شدی؟ بقیهشو اجرا کن. پسر خلیفه منتظر رو میکنه که پدر امیرالمومنین، کسی که این سگ داره تقلیدشو میکنه و مردم دارن میخندن که بالاخره بزرگ خاندان خود ماست، ما با هم قوموخیشیم، بالاخره ایشون پسر عموی ماست، ما فرزندان عباس و ابن عباس هستیم، ایشون هم بابا قوموخیش میشه دیگه، اینا ما چطور بنی عباس با اسم علی و افتخار علی و علی بیت حکومت به دست آوردن؟ خب شما این نداره، شما اگر میخوای گوشت علی ابن ابی طالب رو بخوری و بجوی بخور، ولی دیگه اجازه نده این سگ این خوک و امثال او هم بخورند. خودت میخوای به علی اهانت کنی بکن، ما میکنیم، اما دیگه این امثال این آدم نذار اهانت کنن به علی اینطور. یعنی او هم دیگه ناراحت میشه و وجدانش از معذب میشه. خلیفه میگه دهنتو ببند، خفه شو. یک شعری میخونه جلوی جمع به بچه خودش و به مادر و بچه که زن خودش اهانت میکنه، میگه که خفه شو ادامه بده. به اونم میگه تو ادامه بده شعر تو بخون. میگه غار الفتا ابن عمه، حالا این بچه جوانک هم به خاطر پسر عموش، یعنی علی ابن ابی طالب که جد ماها پسر عمو هم بودن، باز این حالا رگ غیرتش برای ما بالا زد. یعنی جلوی جمع خلیفه مست فاسد ناموز خودش رو مطرح میکنه. این قضیه رو ابن عسیر مورخ بزرگ اهل سنت نقل میکنه و میگه خود این صحنه ای که اتفاق افتاد و این توهینی که کرد به خصوص جلوی همه درباری ها به پسر خودش، یکی از عوامل اصلی بود که منتصر پسرش بعدن ترتیب داد یه توطئه‌ای رو که به قتل پدرش منجر شد و او رو کشت. این طوری برخورد کرد متوکل که اون خلفای دیگه مثل مأمون و معتصم و واثق و اینا که همشون جنایتکار بودن نسبت به اهل بیت، باز اونا نسبت به این جای تشکر داشتن که اینقدر کثیف نبودن، اینقدر علنی و اهانت نمی کردن. اصلا این کسایی رو می آورد که مشهور بودن به دشمنی با اهل بیت، به اینا می آمد بالاترین مقام ها رو می داد. عبیدالله ابن یحیی ابن خاقان رو وزیر کرد، علی ابن جهم رو شاعر شامی رو سر کار آورد، همینطور ابو سمت رو و همه کسانی که مشهور بودن که کینه علی ابن ابی طالب و اهل بیت رو دارن، کینه حضرت زهرا صلی الله علیها رو دارن، اینا رو نورد بالاترین مقامات رو بهشون میداد و همیشه اینا علویا رو زیر شکنجه و تبعید و ترور و اعدام و اینها انجام میدادن و تشویق اونا هم اینو تشویق میکردن که تا اینا تا فرزندان پیامبر و علی و فاطمه هستن تو پیش مردم محترم نخواهی شد، باید اینا رو از سر راه برداری و نابودشون بکنی. یکی از همینا یه وقتی نامه می‌نویسه به خلیفه و اونجا بهش میگه که ببین این حاکم مکه و مدینه شد از طرف خلیفه، این آدم همین عمر رخخجی، نمیذاش که فرزندان علی و فاطمه فرزند نسل پیغمبر با مردم هیچ ارتباطی داشته باشن، نمیذاش مردم به اینا نزدیک بشن کمکی بکنن یا اینا با مردم ارتباط داشته باشن، تحت فشار سنگین اقتصادی سیاسی و اجتماعی اگر خبر میدادن که یک کسی رفته ذره‌ای با اینا حرف زده، لبخند زده، کمکی کرده، اینا فوری او رو بازداشت میکردن، شکنجه میکردن تا سرحد شهادت و جریمه های سنگین و کل اموالش رو میگرفتن. معاصره اقتصادی کامل بودن علوی ها در مکه و مدینه و جوری شده بود فشار آورده بود که فرزندان پیامبر دچار فقر شدید و حصر کامل اقتصادی، تحریم اقتصادی بودن. نقل شده حتی که چند تا خانم علویه از دختران اهل بیت بودن که اینا با یه پیرهن مجبور بودن زندگی بکنن، نماز بخونه، وقتی نماز می‌خواستن بخونن پیرهن سالمشون رو به نوبت می‌پوشیدن نماز می‌خوندن، بقیه وقت بیرون نمی‌آمدن چون اصلا لباس کافی نداشتن که خودشون رو بپوشونن. یه همچین فشار سنگینی در زمان این متوکل خبیث بر فرزندان پیامبر داره اعمال میشه و باز نفوذ اینا تو دستگاه و دربار هست. همین ابن سکیت که عرض کردیم، اون دانشمند بزرگ و ادیب و نحوی و شاعر بزرگ دربار که خود خلیفه این رو میذاره که مسئول آموزش فرزندانش بشه، معلم خصوصی بچه‌هاش میشه، همین کسی که خلیفه آوردش در حضور جمع امام هادی رو تحقیر کنه و به عکس میشد، همین ابن سکیت خودش کم کم تحت تاثیر امام هادی علیه السلام و اهل بیت قرار گرفت و بعدی که درگیر شد با حکومت و تبدیل شد به یک عالم مجاهد علوی و در این راه شهید شد. جناب سیوطی، جلال الدین سیوطی از علمای بزرگ اهل سنت توضیح میده، ایشون نقل کرده که چه شد که این ابن سکیتی که معلم خصوصی فرزندان خلیفه است که بعدن خداشون اونا خلیفه شدن، چی شد که این اتفاق افتاد؟ در کتاب تاریخ الخلفا مال جناب سیوطی ایشون نقل میکنه که یه وقتی متوکل به بچه‌هاش معتز و معید و اینا که بعدها خلیفه شدن نگاه کرد، بعد یه نگاهی کرد به ابن سکیت که شاعر بزرگ و ادیب بزرگ دستگاهش بود و معلم خصوصی بچه‌هاش بود، گفت که ابن سکیت به نظر از نظر تو این دوتا بچه من عزیزتر و محبوبترن یا حسن و حسین، بچه های علی و فاطمه، بچه های پیغمبر؟ ابن سکیت برگشت گفت، وجدانش اونجا تکان خورد یه مرتبه، برگشت گفت که ببین حسن و حسین رو با بچه‌هات مقایسه نکن، قنبر غلام علی از دوتا بچه های تو بهتره و شرف داره بر دوتا بچه‌هات. چنان عصبانی شد و یکی خورد خلیفه متوکل که نفوذ امام هادی و اهل بیت اینقدر آمده تو دستگاهش که حتی معلم خصوصی بچه‌هاش و شاعر و ادیب بزرگ و دانشمند ویژه و بزرگ دربارش اینطور سریع و گستاخ میسته میگه غلام علی هم بر بچه های تو شرف داره، چه برسه به حسن و حسین؟ عصبانی میشه، همونجا دستور میده دشخیماش میان میگه همینطور تو همون کاخ شکمش رو بدرید و پاره کنید و زبانش رو زنده زنده از حلقومش بیرون بیارید و با شکنجه دستور میده و ابن سکیت رو به شهادت میرسونه. ببینید اینا نفوذ معنوی و فرهنگی امام اهل بیت در دستگاه. نمونه دیگه نقل میشه که شخص دیگری به نام نصر ابن علی که این در تاریخ بغداد این نقل شده، میگه که این حدیث رو که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست حسن و حسین رو گرفته بودن، فرمودن هر کس که منو دوست داره و این دوتا رو دوست داره و پدر و مادر اینا علی و فاطمه رو دوست داره در قیامت با من و در کنار من خواهد بود و اهل بهشت خواهد بود. این فرد جلوی متوکل این روایت رو میخونه، میگه بله این همین روایتی ما شنیدیم. خلیفه همونطور که چون گفته بود روایات تو بحث روایت خانی میگم این روایت خون، اینقدر خلیفه عصبانی میشه همونجا میگه بگیرینش و میگه هزار تازیانه بزنید. هزار تازیانه؟ شما با 10 تا تازیانه میافتید. به خاطر نقل این روایت از پیامبر در مورد علی و فاطمه و حسنین دستور میده هزار شلاق بزنن. یکی از حکومتی ها میاد جناب خلیفه میگه جناب ایشون که شیعه نیست دارید میزنید، خودش از ماست، ایشون مخالف اهل بیته. گفت غلط کرد این روایت رو خوند. گفت حالا ببخشید شما فرمودید اینا داشتن میگفتن، این روایت رو نقد کرد، این روایت با سند درست در منابع مثلا خود ما هست، ایشون که شیعه نیست، اگه بزرگواری کنید ببخشید قصدی نداشت. ببینید جو ترور و اختناق اینقدر شدیده، کسی اصلا جرئت نمیکنه روایت قطعی رو بخونه ولو شیعه هم نباشه ولو اهل سنت باشه. یک نمونه دیگه شخصی به نام صقر ابن ابی دلف کرخیس میگه وقتی که امام هادی رو متوکل باز یه موردی احضار کرد به سامرا، منم رفتم ببینم وضعیت امام هادی علیه السلام چطوره و بیام. وقتی اومدم دربان متوکل، اون مسئول کاخ، مسئول تشریفات دربار، از من پرسید که چه خبر، وقتی خبر بیاری از ابوالحسن امام هادی چه خبر، بشین قبل از که بری پیش خلیفه بگو چه خبر چی بود. میگه من اتفاقاتی که در گذشته افتاده بود و خبر داشتم و اون چی که در آینده قرار بود بیفته برنامه‌ریزی شده بود، اینا همه تو نظرم آمد و به پیامدهای کاری که داریم میکنیم داشتم فکر میکردم و گفتم اصلا آمدنم به اینجا اشتباه بود. تو همین فکرها بودم که اون مسئول تشریفات دربار به بقیه اشاره کرد گفت برید بیرون. بعد رو کرد به من که چه کار داری؟ گفتم برای کار خیلی آمدم. گفت دنبال میخوای احوال سرورت رو بدونی چیه؟ میگه من آمده بودم از امام هادی خبر بپرسم که چه خبره. ازم پرسید اومدی احوال آقا و مولات و سرورت رو بپرسی؟ گفتم سرور من که کیه؟ مگه سرور من جناب امیرالمومنین متوکله؟ میگه این آدم که خودش از مسئولین دربار خلیفه است گفت که نمیخواد برای من بازی در بیاری، دهنتو ببند، نمیخواد برای من ادا در بیاری، مولای واقعی تو هم من میدونم که متوکل نیست، تو هم دلت با ابوالحسن، از من نمیخواد مخفی کنه و این رو بدون که منم دلم با اوست. ببینید و این فرد میگه من تو دلم خدا رو شکر کردم و سپاس گفتم. نزدیکترین آدمای خلیفه با اینکه به خاطر دنیا با او همکاری میکردن ولی همه قلبا میدونستن که امام هادی و اهل بیت حقن، نمیذاشتن مردم با اینا تماس بگیرن. یک نمونه که جو خفقان و دیکتاتوری بدونید چقدره، باز مورد دیگه ایست که ابراهیم ابن حرمه نقل میکنه، میگه من یه وقتی رفتم مدینه برای یه کاری، یه مرتبه یکی از علوی ها از طرفداران امام هادی و امام جواد اینا آمد طرف من، میگه تا اومد طرف من، من گفتم بدبخت شدم، و رو کردم بهش قبل از اینکه خیلی نزدیک بشه، بهش گفتم بابا دور شو نه یا جلو، میخوای منو بکشی، منو محدود الدم کنی، همین که تو الان با من حرف بزنی من دیگه میام سراغم منو میکشن یا بازداشت میکنن، فکر میکنن من اومدم اینجا برای یک ارتباط. مورد دیگه میگه که یکی از علویه ها به نام محمد ابن صالح از من خواست که من میخوام ازدواج کنم با فلان خانواده، میشه شما بری برای من خواستگاری کنی؟ گفتم بله. میگه رفتم پیش پدر دختر و گفتم و که یک همچین جوان یا با این خصوصیات، این موافقت داشت میکرد، تا اینکه من وقتی معرفی کردم فهمید این جوانی که خواستگاری کرده این یه علوی است، یه مرتبه دیدم ترسید و رنگش پرید، گفت به خدا من این کار نمیتونم بکنم و عذرخواهی میکنم، ولی به ایشون بگید من برای این ازدواج کسی رو شریفتر و بهتر و مناسبتر از ایشون یعنی محمد ابن صالح نمیدونم، ولی به خدا میترسم من اگه کافیه به شما جواب مثبت بدم در این خواستگاری، دستگاه هم من رو خواهد کشت و هم تمام اموالمون رو خواهد گرفت. ببینید یه همچین برخورد فضا و اختناقیه، توی همچه اختناقی امام هادی علیه السلام تونستن و امام جواد علیه السلام قبلا تونستن پایه های اقتدار و نفوذشون رو تا قلب دستگاه حکومت پیش ببرن. امام هادی در همین شرایط یک شبکه عظیمی رو ایجاد کرده در سراسر جهان اسلام، ایران، عراق، مصر، یمن، بحرین، و با اینا نامه می‌نویسه، ارتباط داره، اینا سوالات اعتقادی، فقهی، اقتصادی، سیاسی میکنن، امام جواب میده. یه موردی که نقل شده که اصلا امام چطور این شبکه رو به روز نگه می‌داشتن، شخصی به نام محمد ابن عیسی از یاران ایشون میگه وقتی امام هادی سلام الله علیه پیامی نوشتن خطاب به تشکیلات و پیروانشون در بغداد، مدائن، بین النهرین و توابع در کل عراق که مرکز خلافت عباسی‌ها بود، اونجا رسما فرمودن که من مثلا فلان کس رو به جای فلان کس مسئول شما کردم، مثلا ابو علی بن راشد رو به جای یک کسی دیگه ای به جای مثلا فلانی آوردن. علتش هم توضیح دادن که چرا اینطوره و از این بعد فلانی مثلا حاکمه. سوالاتی که داری از این میپرسید، اموالی اگه قرار جا به جا بشه با زیر نظر ایشون باشه، یعنی کاملا به روز تا یک اتفاقی میفتاد ایشون احساس خطر امنیتی میکردن یا هر شبت مسئله دیگری پیش میامد، فوری امام تغییرات لازم رو ایجاد میکردن. یا اون موقعی که ایشون هم بازداشت کردن آوردن به سمت سامره از مدینه، میدونید وقتی آوردن بردن به اصطلاح به محله گداها و فقرا و اینا برای که تغییر کنن ایشون رو، و ایشون با عزت و با قدرت رفتن با یک شکوهی که باز تو این ورودشون به اون منطقه هم که خان السالیک بود، منطقه پایین شهر سامره، اونجا هم باز اینا رو تغییر کردن و کاری کردن. وقتی امام هادی وارد شد اینا میخواستن به اصطلاح مخفیانه و با تحقیر بیارن، ولی ملت همینطور دهان به دهان منتقل شد که اینطوره. یک کسی دیگه داره نقل میکنه، میگه که من برای کاری از خونه اومدم بیرون، داشتم میرفتم جای دیگه، اصلا خبرم نداشتم که امام هادی رو دارن میارن. رسیدم به پل تو بغداد که عبور کنم اینا، دیدم این جمعیت انبوه، جمعیت داره موج میزنه تو خیابون و کنار پل و روی پل. اومدم گفتم چه خبره اینجا، گفتن ابن رضا از مدینه داره تشریف میاره، فرزند امام رضا علیه السلام، یعنی امام هادی، نوه ایشون. میگه من کارم رو راه کردم، همطور ایستادم لابلای جمعیت تا ایشون اومدن و از پل عبور کردن با یک عظمت و شکوهی. اینا میخواستن ایشون رو با تحقیر به عنوان یه بازداشت بیارن، ولی یه راهپیمایی عظیمی تو مدینه راه افتاد، جمعیت پشت سر ایشون یه دگلو ایشون راه باز کردن تا رسیدن به اونجایی که میخواستن برن. حتی او یکی از مأمورینی که میاد پیش یحیی بن هرثمه از عوامل اصلی حکومت که سفارش ایشون رو بکنه، حالا ایشون رو آوردید اینجا، ایشون فرزند پیغمبر خداست، پدر ایشون رو کشتید و با ایشون این کار رو نکنید، بالاخره تو، میگه به من اون یحیی بن هرثمه، میگه این فرد به من گفت تو که خلیفه رو میدونی چقدر آدم خشن است و از هیچی نمیترسه، من خواهش میکنم که تو دیگه تحریکش نکن، دیگه رسول الله دشمن رسول الله خواهی شد، پسر رسول الله ایشون. میگه خود یحیی بن هرثمه که آدم شاید نفر دوم حکومت باشه از جهاتی، میگه که نه من همچه قصدی ندارم، به خدا من خودم هم میدونم کسی بهتر از این نیست و من هیچ نقطه منفی، هیچ کس هیچ نقطه سیاهی تو کارنامه این آدم سراغ نداره. یعنی کراماتی که خود یحیی بن هرثمه تو راه امام را آورده، خودش دیده این کرامات و معجزات رو از امام، خودش هم تحت تأثیره، خودشون هم ته دل اعتقاد دارن به امام هادی علیه السلام و ایشون رو حجت الهی و مرد خدا میدونن، با اینکه دنبال بهانه میگردن ولی نمیتونن کاری بکنن. خود دستگاه و یحیی بن هرثمه وقتی ایشون رو وارد سامر را میکنه، این همه چی عکس شد در بغداد و سامر را، مردم آمدن به استقبال اینا. و فکر کرد وقتی توی مدینه بازداشتشون میکنه، حالا اونجا مردم ریختن و شهر شلوغ شد، دیگه تو بغداد که اتفاق نخواهد افتاد. اما دید در بغداد که شهر مرکز قدرت خلیفه است، باز مردم امام هادی رو قبول دارن نه اینا رو، و مردم فریاد میزنن قد قدم ابن الرضا علیه السلام من المدینه، ابن الرضا از مدینه تشریف آورده، که اون موقع ایشون جوان 20 ساله است وقتی آمده. این همه نفوذ، اون قافله که وارد سامرا میشه، خود یحیی بن هرثمه که از طرف حکومت آمده ایشون رو بازداشت بکنه، میگه وارد سامرا که شدیم من رفتم پیش وصیف، به اصطلاح وصیف یکی از آدمای درجه یک حکومت عباسی است و از جنرال هایی بود که جنرال های ترک بود که در حکومت بنی عباس بعد از ایرانی ها فارس ها به قدرت رسیده بودن. این ترک هایی که میگم منظور این ترک های منطقه ما نیست، این ترک ها در واقع مغول هایی بودن از منطقه آسیای میانه و اونجا آورده بودن، تازه مسلمان هایی که از اسلام هم هیچی نمیدونستن، فقط نظامیگری و گوش به فرمان خلیفه هر چی میگفت که بهش بون میگفت برو کلا بیار سر می آوردن، که البته بعدا هم اینا خودشون هم علیه خلفا کودتا کردن و قدرت واقعی رو به دست گرفتن. یکی از اینا وصیفه، از جنرالای تراز اول حکومت عباسی است، پشت پرده در آورد و برد خلفا نقش داشت و ظاهرا مقام و موقعیتش حتی از یحیی بن هرثمه بالاتره و او ظاهرا به خلیفه نزدیکتر هم هست حتی از یحیی. و اولم که یحیی بن هرثمه ایشون رو میاره، میبره پیش این آدم قبل از اینکه ببره پیش خلیفه، میگه خود یحیی که جلاد حکومته وقتی وارد سامرا میشه میگه اول رفتم پیش وصیف این جنرال و بهش گفتم که من بالاخره از دوستان من بود و من باید به او گزارش میدادم. اول خود او رو کرد به من گفت به خدا اگر یک مؤثر این مرد کم بشه طرف حسابت منم. یعنی خود اون جنرال که باز رئیس ما بود از ارکان اصلی حاکمیت بود، خود اونم به امام هادی علیه السلام من دیدم که حساب میبره ازشون و ته دلش ارادتی داره ولو که نمیخواد بگه و به خاطر دنیاش کارهای دیگه ای داره میکنه. یحیی بن هرثمه میگه من از حرف زدنای هم او اسحاق که اینو گفت به من، هم این وصیف که این حرف، اینقدر تعجب کردم، چیزایی که خودم دیده بودم از او و شنیده بودم، اینها رو که بعد رفتم برای متوکل نقل کردم، متوکلم خب مجبور شد احترام بگذاره در حضور جمع، ولی بعد به هم گفت که مواظب باش دیگه اینجوری جلوی جمع ازش تعریف نکنی. با اینکه برنامه ریختن وقتی ایشون رو وارد سامرا کردن، اول بردن کاروانسرای مخصوص، منطقه مخصوص گداها و فقرا و مسلمانان، خان و سالیک، یک منطقه محله بسیار تحقیرآمیز شد، بدترین محله شهر سامرا. باز راوی دیگه که نقل میکنه، یکی دیگه صالح ابن سعیده، میگه روزی که ایشون را آوردن به سامرا من رفتم خدمت ایشون، دیدم عجب بردنشون، ایشون توی یک منطقه بسیار فقیرانه و توی کاروانسرا اینجوری که فقرا و گدا و اینا میان اونجا، اول ایشون آوردن اینجا بعد آوردن پیش خلیفه که خلیفه ادا در آورد که عجب شنیدم جناب عالی رو بردن اونجا احمقا و فلان اینا. میگم مدام رفتم گفتم آقا اینا از هر فرصتی میخوان دارن استفاده میکنن که جناب عالی رو به اصطلاح خودشون کوچک کنن و نور الهی شما رو خاموش کنن و اهانت کنند. آوردن شما رو تو این کاروانسرای نامناسب بدنام وسط گداها. میگه امام هادی علیه السلام رو کردن به من و با لبخند فرمودن که به ما علاقه داری ولی هنوز ما رو نشناختی، معرفت نداری به ما. فرمودن که آوردن ما به اینجا اهانت به ما نیست، به این معنا که ما در کنار فقرا و محرومینیم، برای ما شکوه مادی و کاخ و تشریفات برای ما هیچ ارزشی نداره. و در این حال این فرد میگه که من چون خیلی ناراحت بودم و به ایشون هم ارادت داشتم، امام باز یک چشم کرامت نشون دادن و عمدن نشون میدادن که اینها بدانن و نقل کنند و اتمام و حجت بشه برای بعضی. میگه یه مرتبه امام اشاره کردن با دستشون فرمودن اینجا رو نگاه کن و من نگاه کردم دیدم صحنه باغ‌های بسیار زیبا و آراسته، نهرهایی که در جریان، درخت‌های سرسبز، بهترین بوها، بوی عطر، و تعجب کردم خوشکم زد که اینجا کجاست. یه مرتبه اینجا امام فرمودن پسر سعید ما هر کجا که باشیم اینجاییم، من در خانه سالیک نیستم، روح ما در عالم دیگری است، حقیقت ما در بهشت الهی است، این بدن هامون اینجاست، من که اینجا نیستم که تو شما ناراحت میشی. میگه یه روز ایشون رو اونجا نگه داشتن، بعد دستور داد خلیفه بردنشون برای جایی که تهیه دیده بودن و منطقه بود وسط حکومتی ها برای کنترل ایشون در محله ویژه نظامی ها و افسران ارتش که به ایشون هم عسکری نظام میگفتن و در واقع یه زندانی بود و پر از جاسوس و خبرچین و اینا، حتی کسانی رو به عنوان خدمتکار و دربان و اینا گذاشته بودن تو منزلشون که همه اونا نیروهای اطلاعاتی و حکومت و جاسوسای دستگاه بودن و کل ارتباطات کوچکترین حرکات ایشون و اطرافیانشون رو کنترل و گزارش میکردن و هیچ اجازه نمیدادن کسی هم با ایشون ارتباط بگیره. یه وقتی اون قضیه که یکی نفری میاد خدمت ایشون، او اواخر که خبردار شده ایشون میخوان شهید بشن، یه وقتی میاد توی خونه ای و میبینه ایشون رو حسیری اند و خود امام هم در بعضی روایات نقل شده که قبری کنده بودن در اتاق خودشون و اونجا گاهی مشغول عبادت میشدن و اینها. میگه امام هادی از من پرسیدن که خب فرمایشتون چیه، کاری چه کار داشتی اومدید؟ میگه من اومدم فقط احوال جناب عالی رو بپرسم. و به قبر نگاه کردم و گریم گرفت، فرمودن نه نترسید، فعلا قرار نیست اتفاقی برای من بیفته. بعد رو کردم به من، فرمودن شما خداحافظی کن و سریعتر برو، من فعلا من نگران تو هم، تو شما نگران من نباش، همین که اینجا مکس کردی ممکنه برات پرونده درست کنن و مشکل درست بشه. و به حدی که خادم امام علیه السلام، کسی که اونا حکومت گذاشته بودش، اون میگه که شخص خلیفه دستور داده بود که هیچ کس حق نداره رفت آمد کنه و با اون تماس بگیره و کوچکترین کاری باید به ما گزارش بشه. به اصطلاح برخوردها اینقدر شدید و تند و خطرناک بود. بنابراین اون چی که عرض کردیم یک شمه گوشه ای از زندگی شریف امام هادی صلوات الله علیه هست و من خوشحالم که این فرصتی پیش آمد که افراد خبیثی که مثل اون کسی که میخواست مشهور بشه و رفت توی چاه زمزم، عرض شود که چی کرده، کسانی بخوان برای این که شناخته بشن، افراد فاسد از طریق اهانت به اولیاء خدا بخوان مشهور بشن، به خداوند اونها رو بیشتر ذلیل و حقیر خواهد کرد و کرده در طول تاریخ. این فرصتی بود که ما عرض ادب بکنیم به ساحت مقدس امام هادی صلوات الله علیه و با بخشی کوچکی از کرامات این بزرگوار، تقریبا همه عمر تحت کنترل دستگاه بودند و در بازداشت بودند، چه وقتی که در مدینه تشریف داشتند از 6-7 سالگی تا حدود 20 سالگی تحت کنترل دستگاه بودند، و چه وقتی دستگاه احساس خطر کرد ایشون رو بازداشت کردن آوردن سامر را و 20 سال دیگر عمرشون رو تحت کنترل دستگاه بودند و در 40-41 سالگی به شهادت رسیدند. با اینکه زندگی این بزرگوار مثل پدر شریفشون امام جواد علیه السلام کلن سانسور شده و هر دو در جوانی شهید شدند، اما همین مقداری که مونده که من بخش کوچکیش رو عرض کردم کافیست برای اینکه الگوهای رهایی بخش رو در همه ابعاد به بشریت دیروز و امروز و فردا ارائه و عنایت بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله.